سخنرانی استاد پناهیان با موضوع راه‌های رسیدن به حال خوش معنوی و نشاط زندگی، تهران، میدان فلسطین، مسجد امام صادق، رمضان 96.
جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما برای زندگی عادی خودمون نیاز به نشاط و سرزندگی داریم. نیاز ما به نشاط و سرزندگی برای زندگی رایج خیلی بیشتر از اون چیزی است که مردم به اون قانعن. مردم به مقدار کمی از نشاط قانعن. در زندگی اکثر مردم وقتی شما گفتگو میکنید، ارتباط برقرار میکنید و پرسجو میکنید، میبینید یک مقدار اندکی از نشاط رو داشته باشن دیگه راضین، میگه خوبه دیگه. وقتی خیلی از نشاط فاصله گرفته باشن اون وقت گله‌مند میشن، میگن دلمون گرفته است. که یادم ها میگن ما دلمون گرفته است، دچار یأسیم، انرژی نداریم. وقتی خیلی دچار افسردگی شده باشن، البته بیماری افسردگی هم خودش یک بیماری جداگانه است که باید صورتی بدتر از این براش تصور کرد. ولی سوال اینه که مردم با نشاط مختصر چجوری میتونن زندگی کنن. این سوال انقدر مهمه که من وقتی میبینم خیلی ها میرن سراغ گناه یا کارهایی که گناه نیست اما کارهایی که به ظاهر یه مقدار نشاط به انسان میده، اصلا تعجب نمی کنم. میگم خب بنده خدا نشاط میخواد، پیدا نکرده، از راهش به دست نیاورده، اون مقداری که لازم داره رو نبرده. آدم ها در زندگی عادیشون به نشاطی بسیار فراوانتر از این چیزی که معمولا بهش قانعن احتیاج دارن. خیلی از قدرت ها و انگیزه ها برای و توانایی ها برای انجام کارها رو نشاط به آدم میده. نشاطی که حافظه آدم رو تقویت میکنه، نشاطی که خلاقیت انسان رو بالا میبره، نشاطی که خستگی رو کاهش میده، نشاطی که میتونه رنجها رو برای انسان قابل تحمل بکنه، نشاطی که اجازه میده آدم چشمش باز باشه ببینه بقیه رو و هر کسی رو در موقعیت خودش بسنجه باش ارتباط برقرار بکنه. به آدمها که نگاه میکنه مشکلاتشون رو میبینه بهشون حق بده، همه رو با خودش مقایسه نکنه، از همه یه انتظار نداشته باشه. نشاط به آدم فرصت دیدن بقیه رو میده. نشاطی که به آدم فرصت میده آدم درد دیگران رو درک کنه. نشاطی که به آدم فرصت میده آدم نیازهای دیگران رو بفهمه. چی موجب میشه آدم دیگران رو درست نبینه؟ درگیر بودن انسان با خواسته های خودش و درگیر بودن انسان با شکست‌هایی که داره باش دست و پنجه نرم می‌کنه، درگیر بودن انسان با حسرت‌ها، درگیر بودن انسان با حرص‌هایی که تو وجودش هست، خب این دیگه زندگی نمیتونه بکنه. نمیدونم چجوری باید ما این بحث رو برای جامعهمون مطرح کنیم، چه شاخص‌هایی برشمریم. یه بار من در یک جلسه‌ای بودم در دانشگاه تهران، جمعی از اساتید یک همایش ظاهرا سالیانه هم هست، روانشناسی همایش سالیانه روانشناسی بود برگزار کرده بودن. برخی از اون اساتید هم اتفاقا استادای خود بنده هم بودن، من خدمت همشون احترام قائلم و به اون برخی اساتید که گردن من حق دارن هم احترام بیشتری. بعد گفتگویی شد، به ما هم گفتن که حالا شما هم که یه زمانی از کنار روانشناسی رد شدی و بالاخره طلبه هم هستی، حالا یه صحبتی هم شما بکن. اونجا بحث بود در مورد ویژگی های یک آدم نرمال یا آدم سالم که تو روانشناسی ازش بحث شده. شاید بعدم نباشه الان به ذهنم رسید که بیاریم اینجا یه بار با هم مرور کنیم که ببینید در مجامع جهانی وقتی به صورت علمی میخوام بگن یه آدم سالم چه ویژگی هایی داره، چیا رو مطرح میکنن. بعد دوستان جلسه همه سعی داشتن بگن اسلام این آدم سالم با این ویژگی ها رو بهتر از هر مکتب دیگه ای درست میکنه، چون بچه مسلمان بودن، اساتید بالاخره دانشگاه بودن، اسلام رو نسبت بهش نظر خوبی داشتن و یک حرف هایی بین اسلام و روانشناسی داشت زده میشد. به ما گفتن که حالا شما هم دو کلمه ای صحبت بکن. من عرض کردم که من اگر بخوام والله از نظر دین درباره این استانداردها صحبت بکنم، این استانداردها مال آدم های مریضه، مال آدم هایی که خیلی مشکل دارن، استانداردهای دین خیلی بالاتر از اینه، از هر آدمی بمب اتم درست میکنه. خب ابی نداره ما بگیم اکثرا تربیت نشدیم با دین، ابی نداره بگیم. خب من میتونم ادعا کنم که من با دین درست حسابی تربیت شدم، ابدا این ادعا رو نخواهم کرد. منتها بدونیم دین چی کار میکنه با آدم. این مقدار نشاط، شادی، این مقدار لذت از زندگی، این مقدار انگیزه برای زندگی، این مقدار قدرتی که باید نشاط در انسان ایجاد بکنه، این مقدار رو ما توی زندگی عادی مردم نمیبینیم، انتظارش هم نمیبینیم. یعنی آخه مردم انتظاری ندارن، میگه خب زندگی همینه دیگه. واقعا حکایت ما شده حکایت اون روستایی که همه تن خودشونو میخاروندن، بعد یکی رفته بود میگفت شما چرا همه تنتونو دائما میخارونید؟ گفتن تو چرا نمیخارونی؟ تو بیماری پوستی داری؟ گفت نه برعکس، من بیماری پوستی ندارم، شما دارید میخارونید تنتونو. گفتن مگه میشه ما همه بیماری پوستی داریم و تو یه دونه سالمی؟ و اونو انداختن تو آب که بشورنش که این بیماری پوستیش برطرف بشه، اونم مثل بقیه خودشو بخارونه. یک مقدار به دین واقعی تر نگاه کنیم، یک مقدار به دین تو متن زندگی نگاه بکنیم، یک مقدار به مسجد مثل پمپ بنزین نگاه بکنیم، یک مقدار به عبادت مثل شارژ گوشی موبایل واقعی نگاه کنیم. شما چند مرتبه گوشی تو بزنی به شارژ؟ حالا گوشی های قدیمی تر یه مقدار اینجوری بودن، بیشتر هی میبینید یک ساعت گذاشتم نصفش بیشتر شارژ نشده، بعد زود شارژش تموم میشه. خب باتری خرابه، تموم شد، باتری خرابه، مسمس نمی کنی دیگه. ولی خیلی ها هستن میرن مسجد شارژ نمیشن، میان. شما چرا الان لبخند میزنید؟ من دارم حکایت لبخند آور میزنم. بعد همینجوری با باتری خودش داره زندگی میکنه. ببین باتریت خرابه، تو با نماز شارژ نشدی، این باتری کار نمیکنه، یه چیزی باید عوض بشه. انتظاری که مردم ما از نشاط دارن کمه، بعد برای نشاط پیدا کردن میرن سراغ حالا هر چی، گناه هم توش هست. خب دیگه همینه، همین جوری میشه دیگه. بعد چی میخوای بحث کنی شما باهاش؟ وقت میخوای بگی گناه نکن. میگه این یه ذره لذت هم دیگه تو ما نمیخوای ببینی، مردیم دیگه، خفه شدیم دیگه. راست میگه بنده خدا. چی میخوای جوابشو بدی؟ از بس قحطی نشاط و لذت تو وجودش هست، همین یه ذره گناه که یه ذره خوشحالش میکنه، میگه اینم انجام نده، بعد بد میشه. فکر میکنه تو میخوای او رو خفه کنی در غم و اندوه و نمیدونم چی. یکی از حرفهایی که از جنس حرفهای آخره، ببینید یه روزی همه ما از دنیا میریم، قرار ما روز قیامت. بالاخره ما هممون یه روزی از دنیا میریم، انشالله عمر طولانی و با برکت و با عزت خدا به هممون عنایت بکنه، ولی بالاخره از دنیا میریم. مثل حضرت نوح 950 سال که قطعا زندگی نخواهیم کرد، از دنیا میریم. این حرف و قرار ما اون دنیا، این دنیا کسی از من توضیح نخواد. هر کی تو این دنیا کمتر لذت برد، اون دنیا کمتر بهش میدن. هر کی بیشتر برد از لذائذ حقیقی عالم، اون دنیا بیشتر بهش میدن. میگن این بد عادت شده، بذار راشو باز کنید بره بالا، بره بالا، امکانات زیاد بهش بدید، اصلا نمیتونه اینجوری دووم بیاره. از لذائذ حقیقی ها. لذائذ حقیقی یعنی چی؟ ما دیشب یک کمی توضیح دادیم. لذائذ حقیقی یعنی چی؟ چیزی که بیشتر لذت داره. نه اینکه یه چیزی زیاد لذت داره من میگم نه نه اون ممنوعه، گناه داره، نرو به سمتش، بیا برو سراغ فلان نوع از لذت ها. نه نه، اصلا من اینجوری تعبیر نمی کنم، چون تعبیر دقیقی نیست. اون چیزی که لذت و نشاط بیشتری داره، اون لذت رو هر کی برد خدا ازش تشکر میکنه. بنده من آفرین، فهمیدی چه خبره؟ اومدی از دنیایی که من برای تو قرار داده بودم، جهانی که تو رو آفریده بودم، لذت بردی، آفرین. بابا خدا مثل صاحب خانه کریم میمونه، نعوذ بالله. ای خدا ببخشید ما تو رو تشبیه میکنیم به صاحب خانه کریم. خدا صاحب خانه کریمه، خدا کریمه. یه صاحب خانه کریم وقتی از سر سفرش بیشتر غذا بخوری، بیشتر لذت ببری، بیشتر کیف میکنه. کریم از خوروندن کیف میکنه، لعیم از خوردن کیف میکنه. کریم خدا، بیشتر ببر، بیشتر کیف کن، بیشتر از دنیای من، دنیایی که برات آفریدم لذت ببر. رفقا من دوباره مثل دیشب داره یه جوری میشه که دیگه سخنرانی نکنم، داریم چیکار میکنیم؟ ما گفتگو میکنیم یا سر و کله میزنیم با هم دیگه؟ رفقا نگاهتون رو به زندگی عوض کنید، نگاهتون رو به چیزی که خدا آفریده به نام انسان، به چیزی که خلق کرده در محیط ما به نام حیات، و بعد سپس آنگاه نگاهتون رو به دین عوض کنید. دیشب مثال زدم، دین مثل رعایت قوانین راهنمایی رانندگی نیست که به آقای پلیس میگی آقای پلیس دیگه من وایسادم دیگه جریمه نمی کنی، که میگه نه برو دیگه کاری ندارم. دین این نیست، دین این نیست. امشب تشبیه کردیم به شارژ شدن، به بنزین زدن، به یک اتفاق دیگه. انتظارمون رو اولا از نشاط بالا ببریم، بعد این نشاط چی کار میکنه؟ امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید از سرور و یبسط النفس، سرور شادی نفس آدم رو بزرگ میکنه. نفس نه به معنی نفس اماره، روح انسان رو گشایش درش ایجاد میکنه. شاد میشی دیدی انگار همه چی باز میشه، چشمت هم باز میشه، میگی قرة الاعیون، چشم روشنی، حدقه چشم باز میشه، قبض روحت از بین میره. نفس وقتی گشاده شد، وقتی سعه پیدا کرد، همه خوبی ها رو خواهد داشت. و یسیر و نشاط، وقتی که سرور آمد، نشاط در انسان ایجاد میکنه، یک شنگولی در انسان ایجاد میشه. ما اینجا دیشب و امشب و البته برخی شبهای دیگه چند تا کلمه رو با هم استفاده میکنیم، اشکالی هم نداره، چون بحثمون اعم از این هاست. شادی، سرور، شاید سرور عربی شادی باشه، لذت، لذت غیر از شادیه ولی شادی آوره، آدم از شادیش هم لذت میبره، دو تا مفهومن، از دو بعد یک حقیقت دیده میشه. و نشاط، نشاط بیشتر به نتیجه شادی و لذت نگاه داره. ما هر سه اینا رو میگیم، لذتی که نشاط نیاره رو نمیگیم. ما دیدید لذت ها تکراری میشن، داری میبری ولی دیگه ازش خوشحال نمیشی. ما اون خوشحالیه رو میخوایم، ما اون انرژی برآمده از شادی رو میخوایم. ما خیلی داریم رندانه بحث میکنیم، ما از راحتی حرف نمیزنیم، راحتی که بعد از یه مدتی آدمو کسل میکنه، خسته میکنه. چقدر چلو کباب بخورم بابا دیگه، اصلا چقدر بوغلمون بخورم مثلا، دیگه لذت نمیبره ازش، انرژی نمیگیره ازش. ما آخرش رو میخوایم. ما دنبال در واقع اصل بحثمون نشاطه، نشاط همون شادیه، منتها شادیه که تکرار نشده، شادیه که قدرت بهت داده، انگیزه بهت داده. امید هم تو همین مقوله بحث میشه، شوق هم تو همین مقوله بحث میشه. ببینید، از امید انرژی زاییشو میخوایم، از آرزو، آرزوهای بلندی داشته باشی که بکنه تو رو از جا. از آرزو چی میخوایم ما؟ بعضی آخه آرزویی ندارن، مثلا آرزویی نداره، میخوای به کجا برسی؟ من همین یه دکترا بگیرم مثل بقیه. ادامه نده، خواهش میکنم، بقیهش هم این بعد مرحوم بشم. نه، همین الان مرحومی، حالا یا دکتر یا آیت الله میخوای بشی یا هرچی، اینجوری که تو داری میگی این که چیزی نیست. الان سقفی بشکافی و زمینی زیر و رو کنی و تحولی ایجاد کنی در عالم و نامی از خودت به جای بگذاری در خاطره تاریخ حیات خلقت، نه تاریخ 3-4 نفر سن هم سنفی های خوده 10 سال یادشون باشه تو رو بعد بذارنت کنار. ما داریم از شادی، گاهی ممکنه من لذت بگم، گاهی ممکنه شادی بگم، گاهی سرور بگم، گاهی امید، شوق، هر چیزی که برای انسان یبسط النفس، نفس انسان رو گشاده بکنه، تنگی ها رو از بین ببره، لبریز و سیراب بکنه انسان رو. آیون همراهی بفرمایید، فعلا همین وسط بحث، دیشب یادتونه دعا کردیم ما از خدا کمک بگیریم، همین قدم به قدم داریم میریم جلو. ایام ماه مبارک رمضان، ایام استغفار، تسبیح، قیمتش زیاد گرون نیست، میشه خرید، شاید داشته باشید همتون. حالا بدون تسبیح هم البته میشه. روزانه 70 تا 700 بار استغفار بکنید. یکی از گناهانی که باید به خاطرش استغفار بکنیم این باشه که خدایا از همه لحظه هایی که ناشاد بودیم استغفار میکنیم، از همه لحظه هایی که بهره نبردیم از تو، از حضور تو، از این که من رو آفریدی، از خوبی های خودم لذت نبردم، از این که من انسانم به شعف نیومدم. لقد کرمنا بنی آدم، تو منو در اوج کرامت، در بهترین تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم آفریدی، لذت نبردم. تو به نفس من، به جان زیبای من سوگند خوردی، و نفس و ما سواها، ازش لذت نبردم و دمق بودم. داغون بودم، افسرده بودم، من غلط کردم، استغفار میکنم. کمک میکنه به بحثمون. فردا شب بعد از یه مقدار استغفار بیاد، من هم خودم استغفار میکنم. گناه چیه که بعد ازش استغفار کنیم؟ غیبت کردن و دزدی کردن و نمیدونم، اون گناه ها عفوش راحته. گناه های عملی میفرماد گناهی که بخشیده نمیشه گناه روحیه، عادت روحته، بخشیده نمیشه. این استغفارم بکنی برمیگردی دوباره صفت خودتو که نمیتونی به این سادگی تغییر بدی. بریم از گناهان روحی استغفار کنیم، بلکه ازشون کنده بشیم. نگیم ما اینجوری نیستیم دیگه. بله، نه، این گناهه که ما اینجوری نیستیم، باید ازش استغفار کنیم، باید از خدا کمک بگیریم، ما رو ببخشه. بعد امیرالمؤمنین در وصف مؤمن میفرماید دائما نشاطو، دائما به این نشاط رسیده. از فکر میخوای استفاده کنی یا علی، از ذکر میخوای استفاده کنی یا علی، از پاک بودن. حالا ما در مورد راه های رسیدن به این نشاط در زندگی و بندگی انشاءالله با هم صحبت خواهیم کرد. انشاءالله یه مقدار باید حوصله خرج بدیم. اگر میخوایم به نشاط برسیم باید از همه قوامون استفاده کنیم، مخصوصا از فکر، مخصوصا از تفکر، از اندیشه باید استفاده کنیم. ما فرق بزرگی داریم با جانوران دیگر، با ببعی های بالاخره عزیز که ما همیشه از اونها یاد میکنیم چقدر خوردنی هستن. ببینید شما که کم بوده محبت ندارید، یه کسی بگه جگرتو بخورم فکر کردی به عرش رسیدی، وای دیگه همه. ببین جگر گوسفندم میخورن همچنین، این زیاد. اصلا بره دوست داشتنیه، داشتی تا حالا یه بره کوچولو؟ دیگه چقدر دوست داشتنی. بعضی ها میگن همین مقدار کسی ما رو تحویل بگیره بسته برا با. خب این خیلی بده، خیلی بده. ما فرقمون با این بره های دوست داشتنی اینه. چقدر آدم میگه پدر مادرها به این بچه ها تو 7 سال اول خیلی محبت کنید، بعد نگه بنزه یه بره کوچولو منو تحویل بگیرم بسته، نگه اینو دیگه. ما فرقمون با این بره کوچولوهای نازنین خوردنیه. بالاخره خوبه دیگه، بره خوبه. خب فرقمون با اینا اینه که ما فکر میکنیم، اونا فکر نمیکنن. اونا اصلا فکر نمیکنن. میبینه بره بغل دستشو بردن سلاخونه، فکر نمیکنه در موردش، فکر نمیکنه. میدونی فکر نمیکنه. لذا هیچ وقت زخم معده نمیگیرن، هیچ وقت خیلی از عوارضی که مال فکر کردن پیدا نمی کنن. البته ما باید فکر خوب بکنیم، خوب فکر بکنیم، نه فکر و خیال خراب. اگه خوب فکر نکنیم بد فکر خواهیم کرد، فکرمون رو به بد جایی خواهیم رسوند. ما باید با تفکر. آقا کسانی این بحث رو پیگیری کنن که میخوان به نشاط حقیقی برسن. کسی میخواد به نشاط علکی برسه که یه دایره دنبک میآوردن اینجا تموم میشد میرفت دیگه. این دیگه این کاری نداره که نصف شب بلنشی مارم زون خوابتو بزنی، همه رو برقصونن و از باش فکرش تکون نخورده میگه تنتو تکون بده. این دیگه از بس با فکرش مست نمیشه میاره یه مشروباتی میخوره که این سلولای خاکستریشو خمار کنه، مستی بهش. آدم مستی پیدا کنه در اثر یک اندیشه والا، مدهوشی، اصلا مدهوش بشی بیفتی. من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه شنیدی، اصلا بیفتی مدهوش. این مدهوشی که چیز خوبیه، اولیاء خدا در عبادت این حالت رو پیدا می کردن. این که گفتن این مشروبات رو نخور برای این که نامردیه. تو میتونی با تفکر به عالی ترین نوع مستی که اوج هوشیاریه برسی. بعد ببین با خودت چی کار میکنی که با تأثیرگذاری رو سلولای خاکستری میخوای این کارو بکنی. بعد دیگه حیف، خدا دلش نمیاد دیگه، میگه آخه من چی ساختم، چی کار داری میکنی شما. نشاط سرور، شادی. ببینید همینجا، ببینید ما از شادی صحبت میکنیم، از لذت صحبت میکنیم، درسته؟ از هر چیزی که از این مفهومهای مفاهیم مثبت، هر کدومش به ما قدرت بده، هر کدومش بسط نفس به ما بده، اونو میخوایم. و الا شما خودتون میدونید خیلی ماشاءالله حرفه‌ای هستید. من اگر بشینم پیش شما با هم دیگه کسی رو مسخره کنیم، بخندیم، واقعا میخندیم دیگه، خوشحال میشیم دیگه، میخندیم، مسخره میکنیم، میخندیم. شاید شما خودت قبول داری که نه تنها انرژی پیدا نمیکنی، بلکه دو دقیقه بعد حالت گرفته است. قبول دارید رفقا؟ شما که این کارا نکردید تجربه کنید، چجوری قبول دارید آخه؟ شما که اهل مسخره کردن کسی نیستید، ولی حالا دیگه قبول کردید از من دیگه، میتونید بفهمید این رو. اون شادی که به من انرژی بده. مثلا نسبت به کسی حسادت داری، زمین خورده کیف میکنی، تو میدونی اون لذت لذت نیست، کوفت زهر مارت میشه. اون نمیشه رو جسد کسی رقصید، آخرش دلت میسوزه، بعد یه قساوت قلبی پیدا میکنی. بعضی از دوستان فرمودن خب حالا همین نشاط رو تعریف کنید، من الان دارم همین کار رو میکنم. ما دنبال چی هستیم؟ سرور، لذت، لذتی که به ما قدرت بده. لذت همسر داشتن، اگر این لذت به تو قدرت داد، نوش جونه، درست ارتباط برقرار کردیم. اگر این لذت تو رو ضعیف کرد چی؟ میشه در مورد این جزئیاتش بیشتر صحبت کرد، ولی خیلیاشو واگذار میکنیم به فکر دوستان. بعضیا ازدواج میکنن افسرده میشن، میدونید؟ عصبی میشن. حالا افسرده که من میگم، افسردگی نیستش که تو بیماری افسردگی که اصطلاح هست درکش بکنن، عصبی شده، چنگول میکشه، دعوا میکنه. آقا شما تازه ازدواج کردید، میدونید اکثر طلاق سال اول دوم ازدواجه؟ گربه شدی، چنگول میکشی، پارس میکنی، پاچه میگه، چهر شما تازه ازدواج کردی، این لذت برده ولی با لذتش ارتباط درستی برقرار نکرد. مجبورم یکمی توضیح بدم، چون خیلی دارید تعجب انگیزناک نگاه میکنید، یکمی توضیح بدم این چه ربطی داره به لذت بردنش. ازدواج یکی از دلایلش اینه، ازدواج میکنه میگه بیا خودمونو اسیر این کردیم. کاش همینجوری با مزاح و خنده و اینا بگه، عقده ای میشه، اصلا ناراحت میشه، فلان فلان شده، تو چرا ایدئال نیستی، پس من خودم رو اسیر تو کردم برای چی؟ کوچکترین عیب رو میگیره میخواد هلاکش کنه، خیلی خودشو حیف میدونه، پاچه میگیره. لذت هم برده ها، همین لذت رو کوفت خودش میکنه، هم کوفت دیگری. رابطه درست با لذت برقرار نکرده. دیشب گفتیم کلاغا هم ازدواج میکنن، والا اونا اینجوری ازدواج نمیکنن، اونا خیلی به آرامش میرسن. با نعمت، نعمتی که باید آدم رو سرزنده کنه، ارتباط انقدر بدی برقرار میکنه، بدتر شده، اصلا قبلا اخلاقش اینجوری نبود. مکرر شنیدم پدر عروس، پدر داماد، مادر عروس، مادر داماد میگن والا این تو خونه بود اخلاقش اینجوری نبود. میگن ازدواج شانسیه، در بسته است، باز کنی معلوم نیست چی میشه، با رفقاش اینجوری نبود، حالا چرا این کارو داره میکنه؟ چون با همین لذت ارتباط خوبی برقرار نکرده، به فکر یه چیزای دیگه است، چیزای دیگه‌ای که البته هیچ وقت به دست نمیاره. من میترسم بعضی از کلمات رو در روایات بگم، شما دست منو بخونید، برخی از بحث‌ها رو بگید تو یواشکی داری بحث‌های دینی رو به خورد ما میدی یا با همین گفتگوها. خب بله دیگه، من همه بحث‌های دینی میگم، مثلا وظیفه‌م همینه. اونجا گاهی با ادبیات رایج صحبت می‌کنیم برای تفاهم بهتر. یکی از عوامل بسیار مهم برای پیدا کردن نشاط که حالا زودتر دارم بهش اشاره می‌کنم که بحث‌ها فی المجلس هم اثری داشته باشه دیگه، قناعت. قناعت یعنی درست ارتباط برقرار کنی با نعمت، همه انرژی که این نعمت بناس بده رو بگیری ازش، تمام ویتامینش رو صرف کنی، نابود نکنی نعمت رو. ما از شادی، لذت، سرور، شوق، از هر کدوم از اینها صحبت میکنیم، از نشاط خصوصا صحبت میکنیم، منظورمون اینه اون حالت روحی مثبتی که به انسان انرژی بده، به انسان قدرت بده، انسان رو به اوج تعادل برسونه، چشم انسان رو باز کنه، دست انسان رو باز کنه، دل انسان رو باز کنه، همه ی حالات خوب رو به دنبال بیاره، قدرت انسان رو برای انجام کارهای سخت زیاد کنه، قدرت انسان رو برای انجام کارهای دقیق زیاد کنه. ما اگه دنبال نشاط هستیم، دنبال شادی یا هر کدوم از این کلمات رو داریم ازش استفاده میکنیم، اثر ویژه تمام این مفاهیم مثبت قدرته، اون قدرتی که باید انسان به دست بیاره. یک آیه قرآن رو امیرالمؤمنین علی علیه السلام تفسیر فرمودن، فداشون بشم، این آیه رو برای شما بخونم. میفرماد لا تنس نصیبک من الدنیا. خوبه ما یه پیش درآمدی در همین اوائل بحث از آیه قرآن بگیم، یه وقت بعضی از دوستان فکرشون نره که این لابد میخواد ما رو همش ببره سر سجاده عبادت و قرآن و اینا، بعد از اونجا نشاط بگیریم. نه نه، تو دنیا هم خیلی عوامل نشاط آفرین هست. خوب ارتباط برقرار کن، خوب 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 ارتباط برقرار کن. غذا خوردن، چی از غذا خوردن بالاتر؟ در روایت افطار کردن و لذتش رو اولیاء خدا میبرن کنار لقاء الله، رفیق بازی لذتی داره برای مؤمنین که تو بهشتم ادامه پیدا میکنه، لذتی بالاتر از اون نیست. تو دنیا همه اتفاقای خوبی که میفته لذت بخشه، رفتن باغ و راغ، دیدن صحرا، چشیدن طعم نسیم سحر، همه اینا لذت بخش، از همش باید استفاده کنی، از همه اینا شیرشون رو باید بکشی قشنگ، نه شیره بکشی ها، شیره لذت ها رو بکشی، عصارشون رو یعنی چی بگیری، اصلا سراغ کشیدن نرو، چی بگم، عصارش رو بگیری، خواستم میگم عرقش رو در بیار، عرق هم چیز اشتباه برانگیزی. میفرماد لا تنس نصیبک من الدنیا، نصیب تو از دنیا فراموش نکن. بعد میفرماید امیرالمؤمنین علی علیه السلام، یعنی لا تنس صحتک و قوتک و فراغک و شبابک و نشاطک ان تطلب به الاخره، با همه اینا برو اون حیات جاودانه رو برای خودت ذخیره کن. و میدونید حیات جاودانه رو کسی برای خودش ذخیره کنه، اون خودش بزرگترین منبع انرژیه، بزرگترین منبع نشاطه. حیات اخروی رو کسی برای خودش ذخیره کنه، بزرگترین منبع نشاطه. یه مثال میزنم، مثال بدیه، هیچ وقت این کار رو نکنید، ولی خب مثالش فهمیدنیه، من دیگه مثال میزنم، چاره این نیست. به شما بگن که یک سال سپرده بگذارید توی بانک، ما آخر سال چیکار میکنیم؟ اینقدر مثلا به شما سود میدیم، چون یک سال قطعی سپرده گذاشتی، سود بیشتری میدیم با اون کسانی که همینجوری پولشون هست و ماهیانه دارن سود میگیرن، درسته؟ و شما هم یه درآمدی، یه پولی داشتی گذاشتی تو بانک، کار خیلی اشتباهیه، پول داری تو بانک نگذار، برو خودت به کار بزن، چند نفر دیگه صدا بزن، یه تعاونی درست بکنید، کارآفرینی بکن، تنبل بازی در نیار و الی آخر. توی گرفتاری هستی، میخوای پولتو در بیاری، میگی نه من این یک سال دو ماه دیگهش مونده. بعد هی برای خودت خوشحالی داری، میگی سرمایه گذاری کنم بذارش برسم. نزدیکتر میشی به پایان سال، این سواله ها جواب بدن دوستان، نزدیکتر میشید به پایان سال، اون سود هنگفتی که بناس این پول شما، این سرمایه‌ای که گذاشتید، خوشحالتر میشید یا ناراحت؟ بله؟ خیلی سوال بدیهیه، هیچ کی جواب نمیده. نه جواب بدید، خوشحالتر میشید یا ناراحت؟ خوشحالتر. یک بار دیگه خیلی عذرخواهی میکنم، ما از رفاقتی داریم صحبت میکنیم. سرمایه گذاری کردی تو بانک، آخر سال بنادی سود هنگفتی بهت بدن، یه مدتی هم دست نزدی به این تا حسابی سالیانه باشه که سود ببری ازش، نیازم داری، به پایان سال میرسی، خوشحال میشی یا ناراحت؟ هرچی به پایان سال نزدیک تر میشی خوشحال تر میشی یا نه؟ بله؟ حالا من یه دعا کنم، ببخشید الله هر کی خواست آمین بگه. خدایا هرچی به پایان عمرمون نزدیک تر شدیم ما را خوشحال تر کن از سرمایه‌ای که گذاشتیم و بناس بریم به سودش برسیم. درسته؟ یه دعای دیگه بکنم. اونجوری که شما برای اون پول خیالی که سرمایه گذاری نکردی تو بانک گفتی خوشحال تر، اونجوری نگفتی الهی آمین. قبول دارن دوستان؟ خودت میشناسی خودتو، خوشم میاد از این جهت که عارف به نفس خودت هستی. من عرف نفسه خیلی مهمه. یه دعای دیگه میکنم. خدایا یه کاری کن ما یه جوری زندگی بکنیم، یه جوری سرمایه گذاری کرده باشیم تو آخرت، هرچه به مرگمون نزدیکتر میشیم خوشحالتر بشیم. از شنیدن کلمه مرگمون ناراحت نشیم. شوق ما رو ورداره. میدونید چه دعایی کردید؟ چقدر من دوست دارم هی از شما سوال بکنم. این دعایی که کردیم یه دعای خیلی تعارفی بود یا دعای خیلی جدی و مهمی بود؟ یه دعای ذوقی بود یا یه دعای ضروری بود؟ بگید. ضروری بود. چون گفتی ضروری من روایتشو براتون بیارم. اگه گفته بودی ذوقی روم نمیشد روایتشو بگم، میگفتم توهینه به مخاطبان به حساب میاد. اما چون خودت گفتی ضروری و معلوم متوجه دیگه، من روایتشو برم. میفرماد من ذکر الله ولم یشتق الی لقائه لقد استهزع بنفسه. کسی به ذکر خدا بپردازه، ولی اینجور که شما الان دعا کردید هر چی به مرگ نزدیکتر شدم خوشحال تر بشم، شوق ملاقات خدا پیدا نکنه، خودشو مسخره کرده. این دلیل اون حرف شما بود که گفتی ضروری بود این دعا، خودشو مسخره کرده، رفته نماز خونده برای من. حتی چرا به هر مرگ میرسی خوشحالتر نمیشی؟ خیلی دوست دارم خیلی در مورد نشاط با هم صحبت بکنیم، ولی بیشتر از اون دوست دارم در مورد نشاط در طول 24 ساعت زندگی فکر بکنیم، از بیرون به خودمون نگاه بکنیم وقتایی که حالمون گرفته است. میفرماد لا تنس صحتک و قوتک و فراغک و شبابک و نشاطک. میفرماد این لحظه های خودت، این نعمت های خودت رو فراموش نکن، شیره اینا رو بگیر، بکش نمیگم، اسارشون رو استفاده کن، اینا رو ازش بهره ببر، همه رو تبدیل کن به یک سرمایه گذاری، لذتش رو ببر، خستگی خودت رو برطرف بکن. پس ببینید دوستان من، ما اگر از نشاط داریم صحبت میکنیم، فقط با نشاطی که از عوامل معنوی به دست بیاد صحبت نمیکنیم، نشاطی که از عوامل دنیایی به دست میاد هم آقا ما نمیخوایم مردم بریم مسجد بگیم دیگه فقط از این مسجد تغذیه کن، نخه، غذای خوبم بخور، از جوانیت استفاده کن و از همه ابزاری که وجود داره. بحث این بود که نشاط تعریفش چیه؟ اون شادی که به انسان قدرت میده، اون لذتی که به انسان قدرت میده، اون شوقی که به انسان قدرت میده، اون نگاه به گذشته‌ای که به انسان قدرت بده، کیف بکنی از یه خاطره خوب. نه اینکه یه خاطره خوب داری، حالا ما انواع اقسامشو انشالله شبهای بعد تقسیم میکنیم، بحث رو نمیخوام جلو بندازم زودینم. به بعضی از خاطرات شیرینش آدم نگاه میکنه دلش میگیره، جوانی کجایی که یادت بخیر. نباید اینجور بشه، نباید خاطره خوب برای تولید غم و اندوه بکنه. ما منظورمون از نشاط هر شادی امید بخشه، هر شادی قدرت بخشه. امیدم اگر میخوام یه امید بازم قدرت بخش، این قدرتی که سرزندگی و حیات همه جانبه‌ای که انسان باید داشته باشه رو در نظر بگیرید. یه تشبیه بکنم عرضم رو امشب تمام بکنم. این قدرت رو، این قدرت از شادی رو ما باید هر لحظه داشته باشیم، از امور دنیوی و از امور اخروی. مقدمه بحثمون چی بود؟ انتظارمون از مقدار نشاطی که باید داشته باشیم بیشتر باشه، نه مثل مردم عادی. مردم عادی اصلا انتظارشون زیاد نیست، قول میدم قسم میخورم برای شما. عموم مردم انتظارشون از نشاط زیاد، یه ذره خوشحال باشم میگه بسه دیگه. چرا بسه؟ تا الان باید کوه رو جابجا بکنی با قدرت روحی خوده. چرا تو باید کم شاد بشی، کم انرژی داشته باشی؟ خب این انرژی رو از کجا بگیریم؟ از دنیا و زندگی و معنویت و بندگی، از هر دو. اینجا سخن امیرالمومنین علی علیه السلام رو شنیدیم، منتها درست ارتباط برقرار کنیم. مثل اون زوج جوانی که ازدواج کردن، الان این ازدواج نعمت خیلی بزرگ، کلی زیبایی ها و لذت ها توش هست، باهاش ارتباط بد برقرار میکنن، بدتر میشن، اصلا عصبی تر شده، نمیدونم الی آخر. مثالشو زدیم. خدا به ما این نشاط رو بده. یه مثال میخواستم بزنم، تشبیه بکنم. حتما ماشین‌هایی رو دیدید که میگه نیم سوز کار میکنه، یا بعضی سوپاباش نمیزنه، یا یه ایرادایی داره. خیلی از انسان‌ها هستن با همه وجود زندگی نمیکنن. شما رفقا خودتون میدونید با همه وجود زندگی کردن یه چیز دیگه است. منظور ما از این قدرت اینه که آدم همه وجودشو به کار بگیره برای همه کارهاش، و این خیلی سخته. اصلا مردم اصلا دیگه این انتظار رو ندارن. میگه آقا دیگه الان من دارم اتاق جارو میکنم، دیگه دیگه اتاق جارو کردن دیگه انگیزه عاشقانه نمیخواد که، دارم جارو میکنم دیگه، جارو میکنم. ای بیمزه، ای بیمایه که بعضی از لحظه ها تو زندگیت هست با انگیزه اندک، بدون لذت بردن فراوان اون قسمت رو سپری میکنیم. تمام لحظه های زندگی تو خدا یه کاری کرده اینجوری بشه، خیلی عجیبه. خدا خیلی، این روانشناس های محترم اگه دین ما رو گیر آورده بودن، خیلی هاشون هستن که آشنا شدن با دین، مثلا به صورت اعجاب برانگیزی با دین ما برخورد میکنن، و خیلی هاشون هم اصلا تو دنیا اصلا از دین برداشتشون غلطه. فکر میکنن دین یعنی معتقد باشی به یه قدرتی، گاهی گیر افتادی بری در خونش. یه نگاه عوامانه دارن. دین میدونه چی کار میکنه؟ کاری میکنه تو از ساده ترین رفتارات بالاترین نور و انرژی رو کسب کنی. دین این کارو میکنه با آدم. دیگه کاری که با همه وجود نتونی انجام بدی نداری. همه کاراتو با همه وجود انجام میدی، همه کاراتو. یه دفعه میفرماد شما بشینی پیش خانومت گپ بزنی، صحبت کنید، از معتکف شدن در بیت الله، در مسجد پیامبر ثوابش بالاتره. حالا آدم ببینید بعضی دیدی یه بار تو عمرشون میرن حج، تازه معتکف هم نمیشن، فقط میرن یه بار نماز میخونن، چند بار نماز میخونن، آقا رفتیم حج، یه چقدر مهمه براشون. خدا میگه خب بیچاره من یه کاری کردم همه لحظه های زندگی اینقدر مهم باشه؟ باور میکنید این حرفا رو من میگم شما باور میکنید؟ خیلی جالبه ها، شما قبول میکنید این حرفا رو، مسخره نمیکنید؟ این خیلی مهمه. پیغمبر رو فکر میکنید چی میگفتن مسخرشون میکردن؟ همین حرفا رو میزدن. هر پیغمبری اومد مردم مسخرش کردن. یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. همه پیغمبرا رو مسخره کردن. چرا؟ همین حرفا رو میزدن. میگفت میخوام یه کاری بکنم، لحظه لحظه زندگی، عادی ترین زندگیات. حالا یه مثال بزنم، بازم یه خاطره ای بگم، داره طول میکشه جلسه ولی دیگه این خاطره رو باید بگم. این خاطره برای من یه خاطره ای شده، یه خاطره خیلی ناجور، حالا نمیدونم اونو تعریف کنم براتون، ولی فعلا خود این خاطره رو بگم. از یکی از عرفا، یه طلبه ای بود، استاد عارف جلیل القدری داشت. بعد به استاد خودش گفت که خبر شنید که مادرش از دنیا رفته. خب مادرش رو دوست داشت، اومد به استاد خودش گفت که آقا من همین الان خبر دادن مادرم از دنیا رفته. استادش داشت مثلا ظرف آبی رو آب میکرد بره دستشویی، برگرده وضو بگیره و یعنی قدیم که این امکانات نبود. بعد ایشون گفت خدا رحمتش بکنه، گفت میشه شما یه ذکری، یه ثوابی رو هدیه کنید برای مادر ما؟ باشه، قدم‌های من الان دارم میرم، ثوابش مال مادرشون. آقا این ناراحت شد، گفت حالا ما چند تا مادر مگه داشتیم از دنیا رفته، از جون ثواب تقاضا کردم، داره میره دستشویی، میگه قدم‌هاش مال ثوابش مال مادرشون. هیچ. شب مادرش رو خواب دید، چه نعمتهایی، چه باقی، چه گفت مادر ماشاءالله خیلی وضعیت خوبه. گفت اینا که میبینی همش هدیه استاد توه، اون قدماش اینقدر. خیلی تو ذهنش اومده بود که این ثوابی نداره آخه، مثلا قدم آدم میره دستشویی این هم ثواب داره مگه؟ خب استادش می‌خواست یه چیز بهش یاد بده دیگه، خوشا آنان که دائم در نمازن، مثلا یه جلوش اینه. غرض این که آدم لحظه لحظه زندگیش باید پر انرژی، پر نشاط باشه. تعبیری که به کار بردم چی بود؟ می‌خواستم قدرت رو توضیح بدم، با همه وجود اون کار رو انجام بده. کار منفعلانه ما نداریم، کار منفعلانه یعنی همون بدبختی بیچارگی که همه آدم ها دارن. کدوم کار شما هست که ضروری نیست، پشتش اون همه نور و ثواب نیست، انرژی بهت نمیده؟ نداریم، یه همچه کاری نداریم. میخواییم به این زندگی برسیم، خدایا ما رو به یه زندگی پر از نشاط برسان. خدای لحظه جان دادن، چشممون به دنیا و حسرتمون نسبت به این دنیا نباشه، بگیم سودشو بردیم، بهره اصلا دیگه چیزیش نمونده. 10 مرتبه آبشو گرفتم این میبرو، 10 مرتبه دیگه چیزی نمونده، 1000 برابر همه بهره بردم از این دنیا. فقط اون دنیا به محضر شما رسیدیم، یه چیزی بگیم خدایا واقعا ممنون، واقعا ممنون، خیلی عالی، خیلی عالی. اصلا این دنیا که عالی بود، حالا ببینیم اینجا چی کار میکنیم. خدا به ملائکش میگه برید کنار، این اصلا عادت نداره خوش نگذرونه ها، بذار بره، بذار بره. انشاءالله این نشاط و سرزندگی رو خدا به حق این ماه رمضان به همتون عنایت بکنه. حالا به یه زبان دیگه ای میخوام حرف بزنم. اینجور آدم هایی که خیلی با نشاط هستن به اطرافیانشون هم نشاط میدن و خیلی هم خوبه و وقتی به دیگران هم نشاط میدن فقط یه بدی داره، اون لحظه ای که میرن همه رو هلاک میکنن، هلاک میکنن. کسی که مایه امیده، کسی که انرژی میده، کسی که مایه قدرته، بره شهر سوخته پشت سر خودش به جا خواهد گذاشت. البته در زبان روزه من دارم اینجوری حرف میزنم، و الا خود شما میدونید در همون حالت هم یه نشاطی هست. اون بحثا رو بذاریم کنار، میخوایم بریم کربلا. بیشترین کسی که آتش زد خیمه ها رو ابوالفضل العباس بود که رفت بر نگشت، آتشی به خیمه ها زد و امام حسین میخواست این آتش رو خاموش بکنه، عمود خیمه عباس رو کشید روی زمین گذاشت که دیگه بیش از این بچه ها آتیش نگیرن. خود امام حسین انقدر سوخت که با زبان خودش با صدای بلند پیش دشمن به شکست خودش اعتراف کرد، صدا زد الان انکسر زهری و قلت حیلتی. هیچ وقت یه فرمانده پیش دشمن اینجوری حرف نمیزنه، ولی شما عباس رو نمیشناسید. اگر بدونید عباس چه کاری با حسین کرد، آدم یه مختصر بخواد گریه کنه با دست خودش اشکشو پاک میکنه، خیلی گریه بکنه با مشت خودش، خیلی شدید یه کسی گریه کنه که دیگه نتونه اشکاشو جمع بکنه، مثل این پسر بچه ها با آستین خودش شروع میکنه اشک خودش رو پاک کرده. میگن حسین از کنار علقمه که برمیگشت دستش رو جلوی چشمش میگرفت، با آستینش اشکهای خودش رو پاک میکرد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.